عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در این کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها، آرزوی سلامتی براتون دارم. انشالله که تنتون سالم باشه، از بلا دور باشید. انشالله که این ویروس کرونا هر چه زودتر رخت بربندد و انشاءالله به حول و قوه الهی و عنایات ویژه حضرت ولی عصر همه شیعان امیر المؤمنین در سلامتی، عافیت، امنیت، رفاه، شادکامی، عاقبت به خیری و مخصوصا بینندگان ما، مخصوصا مخاطبان این برنامه، عزیزان ما، همشون در سلامتی و شادکامی و عافیت و تندرستی و نهایتا سعادت دنیا و آخرت به سر ببرید و انشالله در مسیر اهل بیت دستمون رو بگیرن و میگیرن انشالله و میگیرن، چون خلاصه قلب ما را اگر بشکافن چیزی جز عشق به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر درش نخواهد بود و دست ما رو خواهند گرفت و کمکمون خواهند کرد و در سختی ها و فراز و نشیب ها انشالله یاریمون خواهند کرد. خب برنامه ای رو که میبینید روزای زوج، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه به ساعت ایران اسلامی از ساعت 7 بعد از ظهر تا 8 از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده پخش میشه و شما بیننده این برنامه هستید. برنامه زمزم احکام، پاسخگوی مسائل شرعی شما هستیم از شهر مقدس قم. الان هم منتظریم که شما دست به کار بشید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. ببینید برنامه زمزم احکام مخاطب محوره، یعنی بنده خودم اینجا نمیشینم سخنرانی کنم، صحبت کنم، بلکه سوال شما پاسخ ما، یعنی محور کار ما سوالات شماست. بنابراین اول تلفن در اولویت، صدای شما رو بشنویم، پاسخ بدیم و سپس پیام ها که الانم اومده، حالا از طریق واتساپ و راه های دیگه‌ای که هست میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و البته تو هفتم میتونن عزیزان ما، بینندگان ما، سوالی اگه دارن ضبطی بفرستن، صدا رو بفرستن و روز برنامه صدای شما پخش بشه و پاسخ سوالتون رو بشنوید. تلفن در اولویت و همینطور راه‌های ارتباطی دیگه که دوستان ما در اتاق فرمان زیرنویس میکنند و خیلی هم بلدن دیگه، شماره ها رو بلدن. اونایی که جدید به جمع ما پیوستند و امروز بیننده این برنامه هستند میتونن شماره ها رو ببینند و انشالله دست به کار بشن. خانم حسینی از کابل: سلام و علیک السلام و رحمت الله، میخواهم بدانم که کینه گرفتن گناه دارد یا نه؟ سوال خیلی خوبیه. انسان یه وقت نسبت به دیگران حسد داره، یه وقت کینه در دلش داره و امثال اینها. ما اینا رو بهش میگیم حالات روحی، چون انسان گاهی کاری انجام میده که کار فیزیکیه، مثلا خدای نکرده یه سیلی میزنه تو گوش کسی، مال دیگری رو دست میکنه، دزدی میکنه، خسارت میزنه، ظلم میکنه. اینا کارهای فیزیکی بدنیه، اینا همون چیزاییست که توی احکام میگیم که گناه، میگیم حرام. اینا بله، اینا گناه هست، اینا حرام است، مال مردم خوری، ظلم به مردم و امثال اینها. اما یه سری کارها کارهای فیزیکی بدنی نیست، بلکه مال باطن انسانه. مثلا خدای نکرده اگر کسی نسبت به دیگری حسد داشته باشه، ولی این حسدش رو در کاری نشون نمیده، فقط حسد داره نسبت به اون شخص، یا مثلا یه کسی از دیگری بدش میاد، یا همین که سوال کردن الان تو دلش کینه داره نسبت به دیگری، آیا این گناه هست؟ خیر. حالات باطنی ما، حالات نفسانی ما، تا زمانی که در عمل و رفتار ما بروز و ظهور پیدا نکنن، یعنی کاری انجام ندیم، گناه نیستن. ولی خب از نظر اخلاقی بده دیگه. از نظر اخلاقی انسان باید روح خودش رو از این صفات ناپسند زشت پاک کنه. کینه دیگری چرا تو دل داشته باشیم؟ بله، بله، مسلمان باید کینه دشمنان خدا را در دل داشته باشد. این دستورالعمل قرآنی ماست، آیات زیادی هم داریم کینه دشمنان خدا، ولی کینه شخصی نه. حالا یک کسی فرض کن به بنده یک ظلمی کرده، خطایی کرده، کینه از دیگران شخصی در دل نداشته باشیم، از نظر اخلاقی خوب نیست، آدم رو میبره به سمت یک پرتگاهی که اون وقت نهایتش چی میشه دیگه خدا میدونه. ولی گناه نیست تا زمانی که ظهور و بروز در کارهای ما نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت است که خدای نکرده من کینه یک کسی رو در دل دارم، ولی چون کینه دارم میرم مثلا فرض کن یه ظلمی میکنم به او، خدای نکرده فحشی میدم، خب بله این گناه. اما نه، یه وقت از فقط کینه رو در دل دارم، هیچ کاری نمیکنم، نه، این گناه محسوب نمیشود. خب ببینیم بعدیش عرض میشود که نگفتن از کجا. با تشکر منیژه خانم، با سلام و علیک السلام. آیا در نماز قفیله آیات بعد از حمد را باید با بسم الله شروع کنیم؟ نه، نه، اینو بارها عرض کردیم. ببینید وقتی شما حمد را میخونید، وقتی میخواید سوره کامل بخونید با بسم الله، ولی مثل نماز قفیله که سوره کامل نمیخونید، حمد رو که خوندید تو رکعت اول چی میگید؟ والله نون الذهب مغاظبا فظن تا آخرش. این آیه است. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نداره، بسم الله نمیخواد. شما وقتی میخواید آیه رو بخونید بسم الله نداره، بسم الله مال اول سوره هستش. تو رکعت دومش هم همطوره، حمد رو که خوندید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو تا آخر، اونم باز بسم الله نداره. بریم سوال بعدی که خیلی مفصله، چجوری ما این رو ببینیم خلاصش بکنیم. از بندر ماه شهر خوزستان، فکر میکنم آقا هستن، آقای موسوی. بله، چند سال پیش ما فروشگاه مواد غذایی داشتیم، یکی از شرکت‌های تولید کننده و توزیع کننده یک یخچال به ما هدیه کرد، به شرط اینکه فقط برای توزیع محصولات همان شرکت و تبلیغ اونها از این یخچال استفاده شود. در قبال تحویل یخچال به ما، یک چک به مبلغ روز از ما گرفتن. بعد از چند شعبه آن شرکت در شهر ما تعطیل شد. مدتی بعد ما هم تصمیم به تعطیل کردن فروشگاه گرفتیم، وسایل و باقی یخچال‌های فروشگاه رو فروختیم، ولی یخچال مزبور را چون امانت بود و چک داده بودیم نگه داشتیم. در تماس‌هایی که با شرکت می‌گرفتیم می‌گفتند دیگر در شهر شما نمایندگی نداریم و خلاصه تکلیف یخچال و چک به نتیجه‌ای نرسید. الان چند سالی است که خلاصه این یخچال مونده، حالا چیکارش باید بکنن؟ این یخچال امانته. داستان امانت همینه. وقتی که حالا یا امانت، البته اصطلاح دقیق ترش رو بخوام، صحیح ترش رو بخوام بگم، آریه. یعنی یخچال رو دادن به ایشون، ظاهرا هدیه نکردن، چون چک در قبالش گرفتن دیگه، چک گرفتن. اگر هدیه بود که مجانی بود دیگه، پس هدیه نبوده، آریه بوده. آریه معناش این است که ما یه وسیله رو به دیگری میدیم، میگیم ازش استفاده کن، تا یه مدتی بعدن ازت پس میگیریم. مثل اینکه شما در مثلا منزل همسایتون میرید، سلام، حال احوال، فرض کنید مهمان زیاد براتون اومده، قابلمه بزرگ ندارید، میگیرید. این آریه است. بعد الان ایشون این یخچالی که عرض شد آقای موسوی پیششونه، این آریه است. آریه مال مردمه، اینو باید حفظ بکنید شما، باید برای نگهداریش دقت بکنید، کوشش بکنید، حفظ بکنید. حالا اگر یه وقتی دیگه دیدید شما نمیتونید اینو نگه دارید و مشکل تو زندگیتون ایجاد میشه، جا برای نگهداریش ندارید و امثال اینها، میترسید که خراب بشه، اون دیگه یه بحثی دیگه داره که باید ببینیم چیکارش باید کرد. با اجازه مجتهد جامع الشرائط وقت باید اجازه از او بگیریم، ببینیم که اون رو چیکارش باید کرد. بریم سال بعدی. تا تلفن میاد گفت تلفن، بله، خب بگید آقا تلفن. از مشهد مقدس خانم حسینی بفرمایید.
سلام علیکم آج آقا.
و علیک السلام. و علیک السلام و رحمت الله.
قبول باشه.
ممنونم، سلامت باشید. بفرمایید. آج
آقا تقریبا 15 سال قبل ما یک ختم قرآنی داشتم به مادرم، خدا بیامرز. بعد ایده ما نمیدونستم از قاشق چنگالای ای بابایی که ما کرایه کردیم آورده بودین، بساب قاشقا ما با قاشقا از این عوض شده. بله. حالا ما اینا رو چیکار کنم؟
بله. خب دیگه سوال بعدی.
ولی نمیدونستم. بله. دیگه همین سوال، دست شما درد نکنه. بله. تشکر. ولی بنده خودم در حیات هست. بله. ولی قاشقا با قاشقا از این عوض شده، نیک که برداشته باشم. بله. عوض کردیم، در عوض گذاشته شده.
خب میدونم الان ببینید خانم حسینی، اون کسی که ازش کرایه کردید الان میشناسیدش، دسترسی دارید؟
آره.
خب بسیار. تلفن بعدی آقای حسینی. از مشهد خانم اکبری. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام حاج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید.
الو.
بله.
سلام حاج آقا. خب
علیک السلام.
من همیشه از تشکر میکنم از حرفای تو که میگی، منم به همسده ها به همه میگم آقا اینجوری گفتم، آقا اینجوری گفتم.
بله. سوالتون چیه خانم اکبری؟
میگم که ما یک متن قرآن درست کردیم. خب
ببینید خانم اکبری، تلویزیونتون رو شما ببندید کامل صداش رو.
تلویزیون بسته پایین کحسه این برم.
تلویزیونتون
رو یکم صداش کم کحسه میگم. چند سال بیش میگم شوهرم چند نفر قرآن مخوندم.
بله.
و ما اینا گفتم مزاحم نشم، اینجا یک دیگه زمین دولت آمد گفت که کتابخانه درست کنم، نیامد. شوهرم گفت من میرم اینه مهد قرآن یکم پول بدین جمع کنم. ربیان نبود گرم کاراش کرد و یکم کارگر گرفت.
خب من که متوجه نشدم سوال ایشونو، اگر که دوستان اتاق فرمان متوجه شدن سوال رو به من بگن که من جوابش عرض کنم.
گفتم با حتی آقا نهل کردم که بگم مهد قرآن درست کرده. و محل مهد قرآن الان شوهرم چیزه همیشه دو ما محرم زنا میان صحبه نمیدن، خیلی مردم میان میانم اینقدر گناه دارم، اینقدر گناه دارم. گفتم که دو تا دخترم دارم، از دخترم چیزی ندارم. میگم این بیره ما یک ثواب داره نداره.
باش باش.
یکی هم این که چیزه
خیلی ممنون، متشکرم خانم اکبری. ما رو هم دعا کنید از مشهد. خب آقای حسینی، اگر سوال رو دوستان ما تو اتاق فرمان متوجه شدن، لطف کنید به من بفرمایید که من جوابش عرض کنم. و اما سوالی که خانم حسینی از مشهد داشتن، ببینید وقتی مال مردم قاطی مال ما شد، مثل این است که شما رفتید مسجد، رفتید یه جای روزه چیزی، کفشتون عوض بدل شده. در هر صورت مال مردم اومده تو مال شما، کفش مردم رو شما آوردید پوشیدید، عوض بدل شده، کفش شما رفته، کفش اومده. شما الان میفرمایید که این قاشق چنگال های دیگران اومده قاطی اموال ما شده. خب وقتی که میشناسید اون رو، چرا چند سال باید شما سهل‌انگاری کنید؟ شما میگه چند سال، همون روز اول حق الناس مهمه، همون روز اول باید میرفتید اونجا و خلاصه مال اونها رو بهش برمیگردونید، مال خودتونم میگرفتید. الانم چون اون شخص رو میشناسید و دسترسی دارید، برید مراجعه بکنید و مسئله خودتون رو حل بکنید. اگر نمیشناختید و دسترسی نداشتید و الان نمیدونستید که اون آقا کجاست، تلفن نداشتید، آدرس نداشتید، اون وقت عرض میکردم که باید رد مظالم بدید، یعنی به قیمت اون وسایلی که الان مال اون آقا توی اموال شماست، به قیمت روزش باید به فقیر صدقه بدید از طرف صاحبش. ولی چون میشناسید، نه، رد مظالم اینجا جاش نیست، باید برید سراغ خودش و ازش یا حلالیت بطلبید یا مال را در هر صورت به یک صورتی رد و بدل کنید و حلش کنید. خب آقای حسینی، بله 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 میبینم، چشم، باش باش. خب این سوال خانم اکبری رو متوجه شدید شما آقای حسینی؟ فرستادید؟ باش، اب نده. پس من برم سراغ پیامک های خودمون. اب نداره، انشالله اونم میرسیم. حسین آقا از افغانستان گفتن مغازه‌دار هستم، یکی از همسایه های ما مغازه شراب فروشی دارد. نستجیر بالله، چه چیز بدی و چه کسب حرامی. انواع مواد مخدر هم می فروشد. کسی که شراب می خورد، ما با اونها می توانیم روابط داشته باشیم یا خیر؟ ببینید، رابطه ما با افراد گناهکار مشروط به شرطه. ما با چه کسی نشست و برخاست کنیم؟ به حضرت عیسی روح الله، پیامبر عظیم و شأن الهی، پیامبر اولوالعزم عرض کردن که یا روح الله من نجالس، با کی روابط داشته باشیم؟ فرمود جالسو، نشست و برخواستتون با کسی باشه که من یذکرکم الله رؤیته، وقتی میبینیدش یاد خدا بیفتید. با آدم گناهکار نشست و برخواست ممنوعه، مگر تبصرش ببینیم کجاست. بنابراین آدمی که اهل شرابه، آدمی که تارک الصلاته، آدمی که اهل گناهه، نباید با اینا نشست و برخاست کنیم. اینا در ما تأثیر میگذارن، مخصوصا اگر رفت آمد خانوادگی داشته باشیم. اینا تأثیر روی زن و بچه ما میگذارن. تبصرش کجاست؟ مگر کجا؟ مگر جایی که واقعا ما بتونیم اونها رو هدایت کنیم و نهی از منکر کنیم، از اون گناه اونها رو بازداریم، حرفمون تأثیر بگذاره. بله بله، بریم بیان نشست و برخاست کنیم به این امید که انشالله اونها هم از این گناهشون دست بردارن، پاک بشن. خب خوبه، اصلا این وظیفه است، وظیفه است. آدم گناهکار در واقع یک نوع بیماری داره، بیماری گناه کردن. این هم یک بیماری، از کرونا بدتره، والله گناه کردن از کرونا بدتره. در هر صورت کرونا نهایتش این است که آخر طرف ممکنه به واسطه همین بیماری بمیرد، ولی جهنمش که نمیبرن که، تازه خدا ثوابم بهش میده. در اثر یک بیماری گرفتاری کشیده فوت شده، ثوابم خدا بهش میده، چه بسا گناهانش هم آمرزیده میشه. ولی کسی که گناهکار است، این بیماریه. ما با این بیمار باید چجوری برخورد بکنیم؟ چه رفتاری داشته باشیم؟ باید در پی معالجش باشیم. بنابراین این که فرمودید که میشه با این آدم شرابخور ما رابطه داشته باشیم، در صورتی که میبینید تأثیر میگذارید، میتونید هدایتش کنید، میتونید انشالله از اون راه بعد برش گردونید، بله اب نداره. و الا در غیر این صورت خیر. رابطه‌ای گفتم دیگه، تو روایات هم داریم، با آدم بی نماز هم سفره نشید. سری یه سفره شما بشینید، اون بی نماز شما با نماز. رابطه نداشته باشید مگر اینجا. گفتن که سلام علیکم، تلفن داریم باش. از کجا؟ شیراز. بله شیراز، خانم رضایی بفرمایید.
سلام علیکم.
آقای رضایی ببخشید، معذرت میخوام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای رضایی
انشاءالله عاقبتتون بخیر.
ممنونم، بفرمایید.
طرز از مزاحمت، من وطن اصلیم رو ترک کردم، احراز کردم دیگه.
بله
مدت 30 سال تقریبا شیراز بودم، وطن اصلیم هم شیراز حساب کردم.
بله
الان یه مشکلی برام پیش اومد، مجبور شدم شیراز رو ترک کنم. حدودا 150 کیلومتری شیراز یه شهرستان، اونجا خونه بگیرم زندگی کنم.
بله
الان که اون شهرستان اونجا رو وطن اصلی خودم قرار دادم.
خب
الان به خاطر مشکلات پزشکی همسرم مجبور هستم هر ماه 2 روز 3 روز 1 روز 3 ماهی 4 و 5 روز برم شیراز برگردم بیام. آیا شیراز من نمازم شکسته هست یا باید کامل بخونم؟
هر هفته که نمیرید.
نه 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 نه، از ما هم میگذره.
بله در چشم،
تشکر میکنم.
ممنون، سلامت باشید آقای رضایی. سلامت باشید انشالله.
خدا حافظ شما.
التماس دعا، خدا حافظ شما. بله بله از کجا؟ کرج. آقای طاهری یا خانم طاهری، دیگه اشتباه نشه. آقای طاهری
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید.
باید پول ببخشید. من میخواستم ببینم نمازهای نافله رو اگه میشه یه بار کامل به ما توضیح بدین که ما چجوری میتونیم اونا رو بخونیم و مثلا اصلا نمازهای نافله چجوری هستش.
چشم. نافله های معمول روزانه دیگه.
نافله های معمولی صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا.
چشم. بله. خب سلامت باشید. خب آقای حسینی اگه نداریم فعلا من اینا رو جواب بدم. و اما آقای رضایی از شیراز، ایشون سالها شیراز وطنشون بوده، اعراض کردن. خب دیگه توضیح که نمیخواد دیگه، چون خود ایشون میدونستن اعراض یعنی چی. یعنی این که دیگه من تا آخر عمر برای موندن نمیرم اونجا، تمام شد، پس دیگه وطن نیست، پس شیراز دیگه وطنشون نیست. بعد رفتن یه جای دیگه ای وطن دوم انتخاب کردن، خیلی خوب. اما الان گاهی دوباره به اون وطن اصلی میرن برای مداوا، برای معالجه میرن دکتر. خیلی کم میگم، هر هفته نه، هفتگی هم نیست، گاهی ماهی است. نه نمازها شکسته است چون وطنشون نیست و سفرش هم سفر عرضم شود که شرعیه، یعنی حد مسافت رو میرن، کیلومترها میره ایشون، قصد 10 روز هم معمولا قطع نمی کنن. بله اگه قصد 10 روز یا بیشتر بکنه نماز تمام، ولی قصد 10 روز نمی کنه، بنابراین نمازشون در شیراز شکسته است. اگر مارم زونم باشه روزه رو باید بخوره. و اما آقای طاهری از کرج، بریم سراغ نافله ها. نافله ها یعنی نمازهای مستحبی که زمان خاص داره. ببینید بینندگان عزیز، ما 2 جور نماز مستحبی داریم. بعضی نماز مستحبی ها زمان خاص نداره. مثلا مثال بزنم، فرض کنید یک کسی روز جمعه از خونه تعطیلیه، میخواد نماز مستحبی بخونه، هر لحظه ای از این روز تعطیلیش که فرصت داره میتونه وایسه 2 رکعت نماز مستحبی بخونه. نماز مستحبی ها 2 رکعتیه. خب اینها نمازهای مستحبی نامرتبند، یعنی ترتیبی نداره، وقتی نداره. شما میخوای نماز مستحبی بخونی، ثوابش رو هدیه کنی مثلا به روح امواتتون، اب نداره. هر وقتی از شبانه روز میتونید این کار رو انجام بدید. اما یه سری نمازهای مستحبیه که مرتبه، یعنی زمان خاص داره، ترتیب خاص داره، اینا نافله های نمازهای واجبمونن. دقت کنید، ما 17 رکعت نماز واجب داریم تو شبانه روز برای اونایی که مسافر نیستن. 17 رکعت نماز واجبه، دو برابرش کنید میشه 34 رکعت. 34 رکعت نافله داریم. خب از کجا شروع کنیم؟ از صبح. وقتی اذان صبح گفته میشود، نماز صبح که واجب میشه، دو رکعت نافله داره قبل از نماز صبح. دو رکعت خیلی هم ثواب داره ها، خیلی تاکید شده. دو رکعت یعنی یه دقیقه. نماز صبح چه خونده میشود قبلش؟ دو رکعت نافله صبح. عددا هم داشته باشید. ظهر، اذان ظهر وقتی گفته میشود قبل از اینکه نماز ظهر خونده شود، 8 رکعت نافله داره. یعنی 4 تا دو رکعتی. بعدش نماز ظهر میخونید. خب نماز عصر، نماز عصر هم که میخواد بخونید قبلش 8 رکعت نافله دارد. یعنی 4 تا دو رکعتی. این همان نماز عصر قبلش. تا اینجا شد چقدر؟ تا اینجا شد 18 رکعت. 2 رکعت و 8 رکعت، 10 رکعت و 8 هم 18. مغرب، اذان مغرب رو میگم. قبل از نماز مغرب نه، اینجا دیگه بعدشه. تو مساجد دیدید دیگه، مغرب رو که خوندید 4 رکعت نافله مغرب، یعنی 2 تا 2 رکعتی. 4 رکعت، 2 تا 2 رکعتی. این شد چقدر؟ 22 رکعت. 18 تا و 4 تا 22 تا. نماز عشاء که خوندید بعد از نماز عشاء 2 رکعت نافله دارد نشسته ای. 2 رکعتش 1 رکعت حساب میشه. میشه چقدر؟ میشه 23 رکعت. 22 رکعت، اینم یکی 2 رکعت نافله عشاء نشسته. میشه 23 رکعت. خب بعدم نماز شب که همه میدونید اسمش میذارن نافله شب، اونم زمان خاص داره. اینا همه زمان خاص داره. گفتم زمانهاشو براتون توضیح دادم. اونم 11 رکعته. 23 و 11 میشه 34 رکعت. 34 رکعت نافله داریم، 17 رکعت هم نماز واجب داریم، میشه چقدر؟ 34 و عرض میشود 17 میشه 51 رکعت. اینه که در روایات داریم از امام عسکری علیه السلام داریم یکی از نشانه های شیعه 51 رکعت نماز روزانه است که 17 رکعتش واجبه و 34 رکعتش هم مستحبیه. خب حالا البته ما این انتظار رو نداریم که همه این نافله ها رو هم افراد بخونند، ولی نهایتش اون نافله صبح خیلی کوتاه، نافله عشا خیلی کوتاه، اون اندازه که میتونیم انشالله بخونیم. بله بله، دو تا تماس دیگه هم میگیریم. بله از کجاست آقای حسین؟ بله بندر عباس. بله از بندر عباس خانم رحیم. بله بفرمایید خانم رحیم پور، بفرمایید.
سلام حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت
الله. خیرتون عرضتون با خدا باشه. میبخشید من مزاحمتون میشم.
بفرمایید.
حقیقتا حاج آقا من تو جوانی ها به سرای خود سلنگاری کردم.
بله.
این نماز روزه دقیقا نمیدونم چند سال پیش به گردنمه.
بله.
من از جایی هم سوال گرفتم، میگن کفاره زن به خاطر اینکه مثلا عادت ماهانه داشته، مثلا باردار بوده، زاییده، اینا این چیزا ازش کم میشه. حالا من نمیدونم دقیقا مثلا یک ماه رو کفارش چقدر میشه، چجوری حساب بکنم مثلا این چیزا رو ازش کم بکنم، اینا کم بسیار کم بشه در ماه چقدر میشه کفاره زن مثلا روزش؟
بله بسیار.
و این نافله هم که الان فرمودین حقیقتا من فقط جز نافله صبح نافله های مثلا زهر و عصر اینا نمیخونم.
بله
خب. لطف بفرمایید عجبتون با خدا
چه اشکالی داره الان نخونید؟ مستحبه. خیلی بله. خوب
بله. فقط نافله صبح حقیقتا میخونم.
خیلی هم خوب. خدا قبول کنه انشالله. خدا
قبول الله باشه از شما هم قبول.
التماس دعا سلامت باشه. خب از اسلام شهر کی بود آقای حسینی؟ خانم نظری از اسلام شهر بفرمایید. خانم نظری
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشین آج آقا.
ممنونم.
میبخشی آج آقا من نماز وصیت دوست دارم بخونم ولی بلد نیستم، اون قدم ثواب ندارم که مفاتیح پیدا کنم بخونم، نمیدونم. شما میشه لطف کنین توضیح بده؟
بنده نم... حالا چشم باش باش.
خیلی ممنون.
خب خانم رحیم پور از بندر عباس نماز و روزه مقداری بدهکارند، خیلی همین مشکل رو دارم. خلاصه این است که یه زمانی سهل‌انگاری کردن، الان دیگه آدم حسرت میخوره، عجب چی کار باید بکنم. نماز و روزه دو تا مسئله است، یک قضا، دو کفاره. چقدر باید شما نماز، ببینید نماز کفاره نداره، مالی فقط قضا داره. چقدر نماز نخوندید نمیدونید خودتونم، ولی یه حد اقلی داره، کم کم حد اقل یقینی، اون چقدره؟ خودتون میشینید با خودتون فکر کنید ببینید چقدر نماز یقینی دارید که نخوندید، اون رو قضا کنید به تدریج آرام آرام، بعدم یادداشت کنید، دوباره بعدن زنگ نزنید بگید که خب من یه مقدار نماز قضا کردم نمیدونم چقدر الان بدهکارم. یادداشت کنید، هر مقدار قضا میکنید یادداشت کنید، به مقداری که یقین دارید نماز نخونده اید قضا کنید، مال نماز کفاره نداره. ببینید سراغ روزه، روزه دو تا وظیفه داره، یک قضا، دو کفاره. خب روزه‌ای که شما میخواد قضا کنید اونم همینطوره، اونم به اندازه یقینی. چقدر روزه نگرفتید فکر بکنید روش، مقداری که یقین دارید، یعنی میگید که فکر میکنم 60 روزه من الان باید قضا کنم. خیلی خوب، آروم آروم، الان یکی دو ماه دیگه پاییز میاد، زمستون میاد، روزای کوتاه خنک نعمتیه. همین دیروزش هم که روز ده بوالعرض بود، خیلی ها روزه گرفتن، تقریبا 16 ساعت و نیم 17 ساعت دیروز بود، هوا هم گرمه، ولی خیلی ها دیروز روزه گرفتن، الحمدلله خدا رو شکر. انشالله شما هم توفیق داشتید، دیروز ده بوالعرض از روزهای مهم سال بود، انشالله روزه شو گرفتید، خدا قبول کنه. خیلی خوب، مقداری که یقین دارید روزه به گردنتون هست اون مقدار رو قضا کنید. اما کفاره، خب انشالله که روزه خوری عمدی نبوده، عمدی باشه کفاره سنگینه. اگر روزه خوری بوده که مربوط به شیردهی بوده یا مربوط به بارداری بوده، کفارش برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر باید بدید. پول نه، اینو بارها عرض کردیم، پول ندید، مواد غذایی. مواد غذایی چیه؟ مواد غذایی که میگیم چیه؟ یا برنج، ماکارونی، آرد، نان، گندم، امثال اینها. حدود 1 کیلو برای هر روز، اون مقداری که از روی عذر بوده، دقت کنید، از روی عذر بوده، حالا یا باردار بوده یا شیرده بوده، اینها بوده. اگه روزخوری عمدی باشه که حساب دیگری دارد. پس کفاره و قضا برای روزه ها و برای نماز کفاره نداره، فقط قضا دارد. و اما خانم نظری از اسلام شهر، نماز وصیت تو مفاتیح داره. واقعیتش این است که ببینید مستحبات را که ما میتونیم بریم تو مفاتیح نگاه کنیم ببینیم یاد بگیریم، اینا رو دیگه فرصتش رو بدیم به دیگران که به جاش مسائل واجبتر رو بپرسن. چون بنده نماز وصیت حالا نخوندم، چیزی نیست که من مخفی بکنم، چون نمازهای مستحبی زیاد داریم، ما هم فرصت نداریم همه نمازهای مستحبی رو بخونیم، بنا هم نداریم که همه نمازهای مستحبی هر چی تو مفاتیح اومده من بخوام بخونم. نه، بنده نخوندم و الانم نماز وصیت رو حفظ نیستم و ایراد و اشکالی هم نیست. انشالله شما به مفاتیح مراجعه کنید، نماز وصیت رو در اونجا ببینید. و البته حالا اگر آقای حسینی لطف کنن وقتی میریم میان برنامه فرصت کنن نماز وصیت از مفاتیح متنش رو روی عرض میشود صفحه بفرستم، خب یه لطفیست و کمکیست که از اونجا نگاه میکنیم و شما میبینید، تا برسیم به سوالهای دیگر بینندگان عزیزمون که خیلی هم پیامک داریم، تلفن ها همینطور پشت سر هم داره میاد. ببینیم که آقای حسینی، بریم میان برنامه، انشالله برگردیم و پاسخ به سوال ها. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی. خب روز شنبه است و روایت هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پخش شد، انشالله که شاکر نعمتهای پروردگار متعال باشیم، امنیت، سلامتی، همه نعمتها رو شکرگزار باشیم و سلام بدیم به محضر رسول خدا. سلام علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین و رحمت الله و برکاته. تلفن داریم آقای حسینی؟ خب پیامک رو من خوب نداره، همون رو پخشش بکنی. آقای حسینی
با عرض سلام و ادب خدمت آجی آقا وحیدپور، خسته نباشین. سلام به همکارانتان. دو سوال داشتم. سوال اول من، اگه انگشتر در وقت وضو در دست باشه اشکال داره یا نه؟ سوال دوم من، اگه صورت را کریم بزنیم و بعدن وضو بگیریم اشکال داره یا نه؟ خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
التماس دعا، سلامت باشید. خب آقای حسینی، اولیشو متوجه شدید؟ اگر انگشتر در دست در وضو، بله در وضو. خب سوال خوبیه. خیلی ها هستن که انگشترشون رو موقع وضو نمیتونن در بیارن، یعنی انگشتری یه مقدار تنگ، مشکل داره، نمیتونه در بیاره. یا اینکه خانمایی که علنگو دستشونه، حالا ساعت رو خب میشون ساعت رو آدم باز میکنه در میاره، مشکلی نداره، ولی علنگو رو که معمولا در نمیارن. علنگو مشکلش کمتر از انگشتره. علنگو معمولا رفت آمد داره، آب زیر علنگو رد میشه. ببینید قانون شرع در وضو اینه، این مهمه که شما وقتی که وضو میگیرید اون عضو کاملا آب بگیره. حالا علنگوس آب میگیره دیگه، آب میره. انگشتر اگر چسبان باشه به دست شما، آب زیرش نره، خب معلومه وضوتون باطله. اما اگر نه، انگشتر جوری باشه که ببینید من الان دارم عملا نشون میدم به شما، ملاحظه بفرمایید، این انگشتر ببینید، لزومی نداره انگشترم در بیارید. بله حالا اگر انگشتر قابل در آوردن برای وضو در بیارید چه بهتر، ولی لزومی هم نداره در بیارید. وقتی که آب رسید به اینجا، انگشتر رو یه مقداری حرکت میدید، جاش رو آب میگیره، دوباره انگشتر میاد سر جای خودش. پس بنابراین زیر انگشتر اگر آب گرفت، وضوی شما کاملا درسته و مشکلی هم نداره. کرم قبل از وضو بزنیم یا بعد از وضو بزنیم؟ خب گاهی قبل از وضوه. یه وقت میبینی شب مثلا دستشو کرم زده، خب خوابیده، حالا صبح میخواد وضو بگیره. همیشه که اینجوری نیست که بعد از وضو آدم کرم بزنه، که کرم قبل از وضو وقتی میخواد وضو بگیره، سوال آیا این کرم چربی داره یا نداره؟ یعنی آب که میریزید، آب واقعا به پوستتون میرسه یا نه؟ آب روی اون کرمه میره، روی اون روغنه میره. دو جوره. خب چه جوری امتحان کنیم؟ ببینید یه وقت آب رو که شما میریزید، میبینید که دوندون وایستاده. این معلومه که آب به دستتون نرسیده، آب روی روغن رفته، روی کرم رفته، کرم مانع. بنابراین اگر تشخیص دادید که اون کرم مانع رسیدن آب به عضو شماست، وضوتون باطله. باید کرم رو، اون چربیش رو برطرف کنید و بعد وضو بگیرید. اما نه، اگر کرم زدید مدتی هم گذشته، دیگه چربیش رفته، دیگه چیزی نداره، آب که میریزید به پوست شما میرسه، آب میگیره، اب نداره، اشکالی نداره. اینم از سوال خواهرمون از افغانستان که ضبط کرده بودن و به اصطلاح وایس فرستاده بودن از طریق واتساپ. خب سوالشون رو پاسخ دادیم. بریم که پیامکام خیلی زیاد هست. خیلی آقای آسد احمد حسینی اصلا مهلت نمیده با پیامک بخونیم دیگه، بس که بله. خب بله بفرمایید.
سلام و احترام و عرض ادب خدمت حاجی آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خداوند شما رو توفیق بده از این برنامه خوبتان.
سلامت باشید انشاءالله.
دو تا سوال داشتم حاجی آقا. سوال اول این که خانه خانومی که بچه میشود تا 40 روز نماز نخوند یا هر وقت که پاک شد نماز بخواند؟
خب
سوال دومین است که میشد در نماز بعد از حمد دو سوره بخوانیم؟ التماس دعا، خداوند شما رو توفیق بده.
ما هم التماس دعا داریم از ایشون. البته خب چون زنده نبود دیگه نمیتونیم اونجوری حال احوال کنیم و سلام و نمیدونم التماس دعا و اینا. انشالله که موفق و مؤید باشند. خب سوال اولشون که سوال خیلی مهمیه، یکی از اشتباهاتی که بعضیا تو احکام دارن، نمیدونم از کجا این اشتباه به وجود اومده، اینه خانومی که زایمان میکنه میگن حالت نفاس، اصطلاحا میگن حالت نفاس. این خانم در زمان نفاسش نماز ندارد، روزه ندارد، نمازاش هم قضا نداره، مثل حالت پریوده. روزه هاش چرا؟ روزه هاش بعدن قضا داره. خب سوال، نفاس چند روزه؟ اینو خیلی ها نمیدونن، خیال میکنه تا 40 روز این خانم همطور بدون نماز. نه 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 نه، این اشتباهه. خانمی که عادت ماهانه منظم داره همون عدد را عدد نفاس قرار بده. یعنی میگه مثلا قبل از بارداری و قبل از زایمان که پریود میشد عادت منظمش چقدر بود؟ میگه 7 روز. همون 7 روز رو نفاس قرار بده. 7 روز که تمام شد نفاس تمام شده، بره غسل بکنه، غسل نفاس، بعد شروع کنه نمازاشو بخونه. البته البته اکثر خانوم ها تا مدت طولانی مشکل خونریزی رو دارن، اون دیگه نفاس نیست، اون دیگه استحاضه است، دیگه نمیتونه بگه من هنوز نماز نمیخونم. نه 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 نه، وقتی غسل نفاسش رو کرد از اون به بعد دیگه استحاضه است، اون وقت دیگه وظیفه خانومی که مستحاضه است باید انجام بده. وظیفش چیه؟ قلیله داریم، متوسطه داریم، کثیره داریم، باید رساله رو باز کنه و از روی رساله ببینه وظیفش چیه. خب این مال خانومی که عادت ماهیانه منظم داره، مثلا 7 روز. اما اگر نه، عادت ماهانه منظم نداشته، دیگه اکثر نفاس، نهایت نفاس 10 روزه. دیگه بیشتر از 10 روز نمیشه. نهایتاً 10 روز که تمام شد میره غسل نفاس میکنه، بعد از اون اگر خونی دید استحاضه است و باید به وظیفه خانومی که مستحاضه است عمل کنه. خب این سوال، این البته سوال میگم خیلی مبتلا بهه، خیلی، چون خانوما خیلی سوال میکنن و فکر میکنن که تا 40 روز نماز ندارن. نه، عرض کردیم این درست نیست. سوال دومشون است که در نماز حمد را که خوندیم یه دونه سوره خوندیم، میتونیم یه دونه سوره دیگه هم بخونیم؟ سوره است دیگه، آدم خوشش میاد، قرآنه، حمد رو خونده، سوره قل هو الله رو خونده، میگه یه سوره ولعصر هم بخونیم. نه، اینو میگن قران. قران یعنی چی؟ یعنی قرین کردن، یعنی در کنار هم آوردن. دو تا سوره رو در کنار هم بیارید بخونید، خیر، یک سوره، دو تا سوره تو نماز مستحبی اشکال نداره. این عرض ما مال نماز واجب است. در نماز واجب بعد از حمد شما یک سوره کامل بخونید، دیگه سوره دیگری را همراه اون نکنید. اینم از این سوال. آقای حسینی اون نماز وصیت هم اگر پیدا. خیلی خوب، الان از کجا؟ تهران، خانم محمدی. بله، خانم محمدی از تهران، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
و علیک السلام و رحمت الله.
ممنون از برنامه خوبه.
سلامت باشید.
حاج آقا، من یه سوالی داشتم.
بله.
چند سال پیش من امامزاده صالح هستم.
بله.
یه چادر نو جنس خوب گذاشتم، یه چادر کهنه در داغون برداشتم.
خب
میخواستم ببینم که حکم شرعیش چیه. با این چادر من کربلا رفتم، نمیدونم مشهد رفتم، نماز میخونم.
بله.
با همین چادر کهنه.
خب چشم، سوالی دیگه دارید؟
نخه.
خیلی خب، موفق و معید باشید.
متشکرم.
اگه دوباره رفتید امامزاده صالح ما رو دعا کنید.
التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
التماس دعا. از تهران خانم جعفری. بفرمایید خانم جعفری.
الو.
بله.
سلام آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. روزتون بخیر. خدا
ممنونم. سلامت باشید.
ببخشید آقای وحیدپور، سوال داشتم خدمتتون.
بله.
خواستم بگم که من یه دختر بچه 2 ساله دارم. طفلکی مریضه. تو این 2 سال ما خیلی این ورمور دویدیم برای دکتر و اینها، ولی خب جواب نگرفتیم. الانم واقعیت یه چند ماهی هست که دکترها کلن جوابمون کردن. همین یه بچه هم دارم. بعد اینکه خیلی زیارت و نزد و نیاز و ختم قرآن و ختم صلوات و هر چی که هر کسی سفارش کرده و گفته و اینها من انجام دادم. بعد به ائمه متوسل شدم، ناامید نشدم خلاصه. به ائمه متوسل شدم و اینها تا اینکه صبح شهادت آقای امام رضا هم خودم هم پدرش خواب دیدیم، خود آقا رو خواب دیدیم که خود ایشون نشستن جلوی پنجره فولاد و چند تا بچه های مثلا 2 ساله 3 ساله 4 ساله اینها دور و برشونن و بعد بچه ما که بغلمونه آقا اشاره میکنن که بذارین بیاد سمت من. بعد این بچه ما که مثلا الان خودش مریضه و اصلا هیچ حرکتی نمیتونه بکنه اینها، بچه سالمه میدونه میره سمت آقا میشینه کنار آقا، دستشو میذاره رو زانوی ایشونو، آقا میخنده و یه لبخند رضایت و اینها. هم این همین که دوباره چند بار دیگه همینجوری خواب خود آقا رو دیدیم که خودشونو زیارتشونو، اینکه یعنی مفهوم کله ها خواب این بوده که یعنی مثلا بچه شفا گرفته یا همچین چیزی. بعد ما مثلا جلوی پنجره فولاد مثلا گریه میکنیم و نظر میدیم و اینها. من از یک عالمی من شنیدم که چون پرسجو کردم گفتن که هم خواب رحمانی داریم هم شیطانی و هم اینها، گفتم که از شما هم بپرسم که ممکنه این خواب رحمانی باشه.
خب الان سوالتون چیه؟
سوالم اینه که این خواب مثلا یعنی رحمانی میتونه باشه، یعنی مثلا من
چشم من جواب عرض میکنم.
متشکرم.
چشم التماس رو دعا داریم، امیدوار باشید. حالا عرض خدمتتون عرض میکنم. من پاسخ خانم محمدی رو بدم. ببینید شما امامزاده صالح رفتید یه چادر نوی اونجا گذاشتید، خیلی خوب، یعنی وقف کردید چادر، ولی این معناش این نیستش که در عوض یه چیزی بردارید. چون وقف کردن یا هدیه کردن به این معناست که اون رو شما میگذارید اونجا برای خاطر خدا که انشالله هر کس اونجا میره نماز باش میخونه ثوابش رو به شما هم بدن، ولی معناش این نیست که در عوض چیزی بردارید. بنابراین چادری که شما برداشتید، ولی اینکه چادر کهنه است قیمتی نداره، اما خب این توجیهی نداره. خب راهکارش چی؟ حالا چیکار بکنید شما؟ حالا یا هر وقت که میرید امامزاده صالح خودتون، یا نه نمیرید، با عرض تلفن اونجا از مسئولی که اونجا هست تلفنن یا حضورن بخواهید ببینید که آیا اون چادری که اونجا دیگه کهنه بوده، فرض کنید حالا چادرایی است که دیگه میخوان از رده خارج کنن، اینا رو میشه ازش استفاده بکنید؟ و این که شما برداشتید، اگر اونها گفتن مانعی نداره، بله شما میتونید استفاده کنید، اشکالی نداره. شما همین کار انجام بدید، انشالله مشکلش هم برطرف خواهد شد. و اما خانم جعفری از تهران، اولا من تقاضا میکنم از همه بینندگانی که الان تصویر ما رو دارن و صدای ما رو میشنون، برای شفای این کوچولو، که این کوچولو هم خلاصه از عرض میشود که مشتریای ما هستن دیگه، از خانواده شبکه جانی ولایت، برای شفای این کوچولوی 2 ساله، همه اونهایی که الان پای گیرنده ها هستن، همینطور که دارید تصویر رو میبینید و صدا رو میشنوید، یک حمد تنها برای شفای این کوچولو انشالله بخوانید، که من امیدوار هستم که حتما، چون 70 تا هم اینا در روایت چه رسد به 70,000 تا، اصلا الان چقدر ما مخاطب داریم میلیونیه، اگر این حمد را بخوانن همشون انشالله، من امیدوارم به زودی زود، و خانم جعفری هم که مادر این کوچولو هستن، امیدوار باشن که انشالله حتما کوچولوشون خوب خواهد شد و حتما شفا خواهند گرفت. خوابشون هم انشالله تعبیر خیر داره، امیدواریم که انشالله خواب رحمانی باشه، خواب خیر باشه. البته اینم عرض بکنم که روز سه شنبه همین هفته، روز شهادت امام جواد علیه السلام، حضرت جواد و الائمه، خیلی عجیبه. حالا هر کسی که مشکلی داره، حاجتی داره، متوسل بشه به امام جواد، و از جمله خانم جعفری هم متوسل به امام جواد بشن، فرزند امام هشتمه و امام هشتم خیلی این فرزند رو دوست داره، انشالله به واسطه وجود مقدس امام جواد خود حضرت رضا عنایت خواهند کرد و فرزند ایشون هم سلامتیشون رو باز خواهند یافت. بریم سراغ این پیامک ها و عرض می شود که نماز وصیت رو که اون خواهرمون سوال کرده بودن، بین نماز مغرب و عشا خونده می شود. 2 رکعت است، در رکعت اول بعد از حمد 13 مرتبه سوره اذا زلزلت الارض زلزالها. چند مرتبه؟ 13 مرتبه. در رکعت دوم بعد از هم 15 مرتبه سوره قل هو الله احد. همین. پس دو رکعت بین نماز مغرب و عشا، در رکعت اولش بعد از هم 13 مرتبه سوره اذا زلزلت الارض، در رکعت دومش هم بعد از هم 15 مرتبه سوره قل هو الله احد. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود جدشون پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند که این نماز رو به شما سفارش میکنن، بهش میگن نماز وصیت. وصیت یعنی سفارش، چون پیغمبر سفارش فرمودند. فرمودند هر کس در هر ماه این نماز رو بخواند، ماه یک بار از مؤمنین است، هر کس در هر سال یک بار بخواند از محسنین است، هر کس در هر جمعه هر هفته این نماز رو بخواند از مخلصین است، و هر کس هر شب انجام دهد انشالله در جوار رسول خدا در بهشت عرض می‌شود که خواهد بود. بریم سراغ پیامک‌های دیگر که خیلی زیاده. خانم اکبری: زمینی داشتیم قرار بود شهرداری کتابخانه درست کنه، درست نکرد، از ما مایوس شدیم خودمون. بله بله، آه خیلی خوب، باش، آه درست شد. الان خانم اکبری از مشهد بودن که با عرض معذرت، من خیلی واقعا عذرخواهی میکنم، با عرض معذرت متوجه نشدم سوال ایشون رو، ولی سوال رو گفتند و پیامک کردن برای من. گفتن که یک زمینی داشتیم قرار بوده شهرداری کتابخونه درش درست کنن، درست نکرده. هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. خیلی از این وعده ها میدن، درست نکردن، ما خودمان درست کردیم. ثواب دارد یا خیر؟ بله، شک نکنید. کتابخانه‌ای درست کردی که بیان بشینن یه مش جوان، خلاصه حالا این که میگم جوان چون اکثر اونایی که میان کتابخونه ها جوان هستن، بیان مطالعه کنن، حالا یا مطالعه کتاب دینی بکنن ثواب داره، یا مثلا حالا فرض کنی که درسای دبیرستان و دانشگاه و کنکور و ایناشون رو مطالعه کنن، کمک به اینها هست. بله ثواب داره حتما، شک در این نکنید، انشالله که ماجور خواهید بود. گفتم که چه سوال عجیبی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. 905 آخرش هم 3551. گفتم که کسی که کر و لال است و حیوانی رو میخواد ذبح کنه، عرض میشود چگونه باید ذکر خدا بگوید؟ چون میدونی دیگه ذبح نیاز به چی داره؟ ذکر خدا. یعنی چی؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، الله اکبر، الله، حداقل الله، یعنی باید نام خدا برده شود. چگونه؟ من سوال میکنم، کسی که کر و لال است چگونه نماز میخواند؟ جواب بدید. نمیتونه که، با اشاره، با اشاره، یعنی بهش ما میگیم زبان اشاره. همینی که شما میبینید گاهی توی تلویزیون بعضیا با زبان اشاره مثلا اخبار رو با زبان اشاره داره برگردون میکنه، با زبان اشاره نماز میخونه، با زبان اشاره ذکر میگه، اونم مثل ما، اونم مثل ماست، منتها زبان اشاره است. و ذبح میکنه حیوان رو، ذبح هم اشکالی نداره، حیوانم حلاله. و آیا ذکر قبل از ذبح هست یا هنگام ذبح؟ نه، هنگام ذبحه. یعنی ذابح وقتی اون کارد رو گذاشت به گلوی حیوان، همون وقتی که کارد رو میگذاره همزمان میگه بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سوال بعدی. اگر فسادی در اداره مشاهده شود که باعث ضایع شدن بیت المال شود و اون مفسده رو گزارش دهیم و بر اثر آن فرد فاسد رو از کار اخراج کنن، آیا گناه کردیم یا نه؟ رضایی از مازندران. خیلی هم کار خوبیه. چرا گناه کرده باشید؟ شما جلو فساد رو گرفتید، شما که نمیتونید شخصا اونو از اونجا بندازیدش بیرون، ولی گزارش دادید و انشالله که جوری باشه که ترتیب اثر بدن، این اندازه فساد در ادارات ما نباشه، واقعا دردآوره. بنابراین اگر میبینید بیت المال داره ضایع میشه و شما گزارشی میدید و انشالله بر اثر گزارش شما اون شخص را از کار اخراج میکنن، نه خیر، گناه هم نیست، و البته به شرط این که جزای او واقعا همون اخراج باشه. یه وقت هست نه، زیاده رویه، بله، اگر که جزای او اخراج نباشه، یه توبیخه، ولی اخراج کردن، اینجا زیاده روی شده، ولی شما گزارشی که دادید گناهی مرتکب نشدید. خب گفتن سلام و علیکم السلام، لطفاً در مورد خمس و محاسبه خمس برای اولین بار توضیح دهید. خب این یه سوال برای اولین بار. خب کسی که شغلی داره، درآمدی داره، برای اولین باری که میخواد محاسبه خمس بکنه کارش آسونه. و اون چیه؟ و اون این است که وقتی اولین درآمد به دستش رسیده کی بوده؟ تاریخ داره دیگه، معلومه دیگه، مثلا حقوق بگیر بوده. فرض کنید که الان امروز 28 تیر ماه 99، فرض کنید اولین حقوقی را که گرفته اول مرداد سال 98 بوده، پارسال. خیلی آسونه. الان 2 روز دیگه سالش تمام میشه، اول مرداد سال 99، 2-3 روز دیگه. این باید حسابرسی کنه ببینه آیا پول نقد اضافه داره یا نداره. کالای جنس، پول نه، کالا جنس که مصرف نشده داره یا نداره. اینا را اگر داره حسابشو میکنه، 1/5 که خمسه، اون وقت میدهد. این مال این. اما اگر کسی برای اولین بار میخواد محاسبه خمس بکنه ولی تا حالا خمس نداده، این یه مقداری مشکله. این باید چیکار بکنه؟ باید بره سراغ دفتر مرجع تقلیدش یا نماینده مرجع تقلیدش، مصالحه کنه. مصالحه کنه یعنی بگه من بدهکار خمسم، نمیدونم چقدر بدهکارم، خلاصه یه مقداری رو با هم توافق میکنن، از اون به بعد برای خودش سال خمسی قرار بده. این سوال اول. سوال دوم چیه؟ اگر فرزند دم بخت داشته باشیم خمسمون چجوری میشه؟ فرزند دم بخت اگر دختر خانم باشه، دم بخت جهیزیه شما میخرید میذارید کنار، خمس نداره. ولی پسر دارید میخواد دامادش کنید، خب اونم باز همینطوره. خب الانم که مرسوم پسرم که داماد میشه باید یه سری چیزهایی رو ببره، فرش باید ببره، یه سری چیزها رو تعهد میکنه باید ببره. اونا رو اگر میخرید و بماند اونم همینطوره، مثل جهیزی است. ولی پول رو اگر نگه میدارید، مصرف نمیشود به نیت عروسی دختر یا برای دامادی پسرتون، این رو حتما ببینید که مقلد چه بزرگواری هستید. بعضی از آقایون مراجع میفرماید این پول هم خمس ندارد، چون ایشون نفرمودن که مقلد کی هستن. بنده الان نمیتونم بگم، فقط عرض میکنم که بعضی ها میگن این پول خمس ندارد. سلام، خسته نباشید و علیکم السلام. خانم محسنی از افغانستان، شک کنیم که 2 سجده کردیم یا 3 سجده، هیچی. شک که بین این است که 2 تا یقینا 2 تا سجده کردید، معناش اینه. نمیدونم سجده سوم انجام دادم یا نه، انشالله انجام ندادید و هیچی. چیکار باید بکنیم؟ شکر خدا نمازتون درسته. و عرض می شود که یکی 2 تا سوال دیگه هم اگه به من وقت بدن. سریع چشم. بله، یکی این که روش شستن در غسل چگونه است، از بالا به پایین؟ نه، در غسل مثل وضوء نیست، از بالا به پایین نمیخواد. شما ممکن است که در غسل دستتون همینجوری زیر دوش بگیرید، ممکن اینجوری بگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. از بالا به پایین نمیخواد، پایین به بالا هیچ فرقی نمیکند. آیا در هنگام انجام غسل بدن باید پاک باشد؟ بله، اگر بدن نجسه قبل از اینکه غسل میکنید باید پاک باشه. آخریش هم تموم شد، گفتن که دیگه من مقدماتشم کاری ندارم. اگر موی پیشانی در سجده نماز بین پیشانی و مهر حائل شود، آیا سجده باطل میشود یا خیر؟ بله، هیچ چیزی نباید بین پیشانی ما و مهر حائل باشد، مانع باشد. بله، شما وقتی که تو سجده متوجه شدید، آرام آرام میتوانید چکار بکنید؟ پیشانی رو بر ندارید، آرام آرام میتوانید اون مو رو از بین پیشانی و سجده بکشید و پیشانیتون روی مهر قرار بگیره و سجدتون هم درسته و نمازتون هم الفت درسته. خب خدا رو شکر، الحمدلله 10 تا تلفن ما امروز الحمدلله جواب دادیم، کلی هم پیامک. اینم از لطف بینندگان عزیز و ارجمند ماست و روزهای آخر ماه ذی‌قعده هستیم. امیدوارم که انشالله این ماه ذی‌قعده رو بتونیم با ماه ذی‌حجه که میاد، دهه اول ذی‌حجه که انشالله روز دوشنبه توضیحاتش رو میدیم، گره بزنیم، پیوند بزنیم، بشه 40. 30 روز ذی‌قعده، 10 روز عرض می‌شود که اول ذی‌حجه، میشه همون 40ی که حضرت موسی پیامبر عظیم الهی داشتن. و ما هم امیدواریم که استفاده کنیم، از روز اول ماه ذیحجه هم آماده باشیم برای روزه گرفتن بسیار پرفضیلت اون ایام و نماز و وعدنا و توضیحاتش انشالله خواهیم داد. از همه شما متشکریم، چه اونایی که پیامک دادن، چه اونایی که تلفن زدن، چه اونهایی که فقط بیننده بودن برنامه رو، متشکریم. انشالله روز دوشنبه اگر زنده بودیم در خدمتتون خواهیم بود. مواظب خودتون باشید، ماسکم بزنید، مراعات بکنید که سالم بمانید به فضل الهی. التماس دعا، خدا حافظ شما. اللهم صل على محمد.